اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في المنازل. لعنة الله على أعدائه المزيد. اللهم صل على محمد وآله، أنهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما خزرت فيه، وإنا على صيامه بكف الجواره أن نصيك. بعد از که امام سجاد علیه السلام در ابتدای دعا خدا رو ستایش کردن و نعمتهای بزرگی از خدای متعال رو شمردن، رسیدن به این نعمت بزرگ ماه مبارک رمضان که خدا رو سپاسگزاری کردن برای که این ماه رو قرار داد، روزه این ماه رو هم واجب کرد که ما از فوایدش بهره‌مند شدیم. این را حمد کردن خدا رو به عنوان یک نعمت بزرگ. واجب شدن روزه ماه مبارک رمضان، فضائل این ماه رو برخیش رو اشاره فرمودن، شروع کردن به دعا کردن، ابتدا خدا رو ستایش کردن، بعد شروع کردن به دعا کردن. اولین دعا اللهم صل على محمد و آله، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، بالاترین مهمترین بهترین دعاست. شد خدای متعال مقصود و مقصدش این هست که انسان ها در خط بندگی قرار بگیرند، در راهی که خدا ترسیم کرده و مشخص کرده قرار بگیرند. تو این راه ادهی راه زنند، ادهی مردم رو گرفتار میکنند، از هدایت خدا دور میکنند، سد راه خدا میشند. رضا خدای متعال اولا یه ادهی رو تربیت کرد و آماده کرد برای این که اونها عهده‌دار این هدایت بشند. همه آنچه از کمالات احتیاج داشتن برای اینکه بتونن مردم رو هدایت کنن خدا بهشون داد. اعتقاد ما نسبت به 14 معصوم باید این باشه که همه اینا، همه اون کمالاتی که احتیاج داشتن برای اینکه بتونن مردم رو هدایت کنن، همه شون به طور مساوی دارند. 14 معصوم ما از نظر مقامات معنوی و کمالات همه در یه رتبه اند. رتبه اولین معصوم و رتبه چهاردهمی با رتبه وسطی از لحاظ مقامات معنوی یکیه و از لحاظ کمالات کلهم نور واحد. هرچی کمال خدا به پیغمبر اکرم داد، به امیر المؤمنین داد، به حضرت زهرا داد، به همه اماما داد تا آخر، همه این کمالات و فضایل معنویشون در یه رتبه هستند و همچنان هم در حال افزایش و رشد هست. اتا خب پیغمبر اکرم منصب نبوت رو داشت، از این جهت خود حضرات معصوم علیهم السلام ائمه معصومین احترام خاصی رو پیغمبر اکرم قائل بودن به خاطر این منصب مهم نبوت که ایشون پیغمبر بودند، کار رسالت رو نبوت رو بوده گرفته بود. اما از لحاظ مسائل معنوی همه در یه رتبه هست، یعنی هر اون چی که امام حسین علیه السلام داره، امام جواد علیه السلام هم داره، امام حادی هم داره، همه کاری که امام حسین علیه السلام میتونه انجام بده، امام حادی هم همونطور به همون مقدار میتونه انجام بده، همه در یه رتبه هست. ما در باور و اعتقادمون نبود نسبت به اهل بیت از جهت کمالات معنوی فرق قائل بشه، همه یه جان توی یه رتبه. منتها شرایط زمانی هر کدوم با اون یکی فرق داشت، بسته به اون شرایط و اتفاقایی که در زمان هر کدوم از اهل بیت میافتاد، اونا کارهایی رو انجام میدادن، تصمیمهایی میگرفتن، مسئولیتهایی رو انجام میدادن. و الا این نیست که مثلا یک امامی یه طور خاصی بوده فرق داشته با یه امام دیگه، اینا چون مذاقشون، روحیهشون، ایمانشون با هم فرق داشته. نه خیلی، همه امام ها از این جهات همه یکسان هست، هر کدوم از اهل بیت جا اون یکی هم بود همین کاری میکرد که اون یکی انجام داد. یعنی اگر امام هادی علیه السلام روز عاشورا بودن، هم برنامه و کاری که امام حسین علیه السلام کردن ایشون انجام داد. هر کدوم جایی اون یکی بودن همون کار رو انجام میدن به طور مصادر. از این جهت باز همه یک رتبه و مقام دارند. اما بعضی اهل بیت به خاطر شرایط خاصی که داشتن، خود سایر اهل بیت برای اونا احترام و ویژگی خاص قائل شدن. مثلا امام حسین، خب این برنامه‌ای که برای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد، خب در زمان ایشون و برای ایشون اتفاق افتاد، لذا ایشون مظلومیت مضاعفی خیلی بیشتری کشیدند و با خونشون و با این برنامه‌ای که پیاده کردن ضامن حفظ شیعه شدند. یعنی شیعه تا مادام میکرد امام حسین رو حفظ کنه، حفظ میشه. و به مقداری که روزه امام حسین، برنامه امام حسین علیه السلام بهش کم اهمیتی کنه یا خدا نکرده ضعیف بشه، و همون مقدار شیعه آسیب میبینه. لذا اهل بیت به طور خاصی نسبت به امام حسین علیه السلام و زیارت امام حسین و رفتن با اونجا تأکید کردن، چون اون خون و اون برنامه ضامن حفظ تشیعه تا امام عصر علیه السلام ظهور کنند. پس از جهت کمالات معنوی و مراتب ایمانی، 14 معصوم ما در یک رتبه هستند و با هم دارن پیش میرن. هر چه خدا به هر کدوم داده به اون یکی هم داده، اما ظهور و بروزشون فرق داشته. دیگه بیان یکی زمان امیرالمومنین بود اونطوری بود، یکی زمان امام حسن علیه السلام بود صلح کرد، یکی زمان امام حسین بود که خودشون بودن جنگیدن به شهادت رسیدن، و سایر ائمه. هر کدوم از اینا جای اون یکی بود همون کار رو انجام بودن، چون اینا بنده خدا بودن، نه بنده نفسشون، نه بنده خودشون. تصمیم گیریشون مثل اون مزاقی و اونجور سلیقه‌ای نبود، اونا بر اساس اون چارچوب و وظایفی که خدای متعال تعیین کرده بود حرکت میکردند. در بندگی خدا رتبه اول رو داشتن، هیچ گله، ناراحتی، شکایت، جر و بحث و لازه چیزی با خدا نداشتن. مطیع محض هر برنامه خدا برای هر کدوم چیز کامل پیاده کرد. رضا امام سجاد علیه السلام وقتی به دعاهاشون نگاه کنیم تو صحیفه، یکی حمد خدا رو زیاد میبینی. در این حد که او کسی که صحیفه رو روایت کرده میگه هر وقتیشون دعا میکرد، دعوشون و روششون این بود که اول خدا رو ستایش کرد، ثانیاً در دعاهای ایشون صلوات زیاد میبینیم. صلوات شعبانیه که ظهرهای ماه شعبان خونده میشد میدیدید مورد مفصل زیاد صلوات در این همین صحیفه سجادیه، خیلی زیاد صلوات برای اینکه مردم رو متوجه کنند به رتبه و مقام اینا و مرتب یادآوری کنند که یادتون نره اینا راه هدایت شما. هرچی میتونید برای اینا صلوات بفرستید، هرچی میتونید با صلوات فرستادن بیشتر محبت انسان به اینا بیشتر بشه، محبت آدم به اینها که بیشتر بشه، بیشتر به حرفشون گوش بده. بیشتر که به حرفشون گوش داد، بیشتر که خط بندگی خدا حرکت میکنه و میشه عبد خدا. اینا خودشون عبد خدا بودن، همه همتشون و زندگیشون رو اینطور تنظیم کرده بودن که همه افراد و بشر رو عبد خدا کنن. خودشون از خودشون و همه چیزشون گذشتن برای خدا. لازم ما اگه بخواییم خیلی به اونها ادای حق بکنیم و اون زحمتی که اونها کشیدن، رنج و مظلومیتی که اونها کشیدن در راه هدایت ما کمیش رو بتونیم ادا کنیم، اینه که خوب به هر خدا گوش بدیم. اونا از این از همه چی بیشتر خوشحال میشن. یه کسی گوشه خونش باشه اما خوب گناه نکنه، تقوا رو رعایت کنه، اینا بیشتر ازش راضی هم تو یه کسی که ولو کارهای خیر زیاد میکنه، زیارت میره، این کارها رو میکنه ولی گاهی هم گناه خاطیش میکنه. اون رضایتشون کمه، پایینه، راضی نیستن، ناراحتن. اما این بیشتر هم خیلی ازش راضی هم. چون اون چیزی که مد نظر هر کنوم از این چهار نفر بود و خودشون تو اون راه بودن، بنده که خدا بود، اینا اومدن برای اینکه این راه رو به ما نشون بدن که مردم این رو بدونید که باید بنده خدا باشید، به هر خدا گوش بدید. منتها توی بندگی ما برای اینکه بفهمیم چطور بندگی بکنیم، یکی قرآن کریم، یکی خود اهل بیت و بیاناتشون که پیغمبر اکرم فرمود این دوتا راه شما را تعیین میکنند. سومی در کار نیست. ما یه چیزی بخواییم از کسی، جایی، کتابی یاد بگیریم که نه تو قرآن هست نه تو حدیث، لابده که بافته خودش باشه، وقت میشه سومی. پیغمبر اکرم فرمودند کتاب الله و حجمت، هر چی میخواید از هدایت در قرآن هست و اهل بیت من. سومی ما نداریم که در جامعه گاهی افراد پیدا میشن تحت عنوان این که چیزهای بلدن، دستورالعمل بلدن، نسخه بلدن، ذکر بلدن، چی بلدن، و اون چیزا گاهی نه در قرآن پیدا میشه نه در اهل بیت. این دیگه نمیشه اعتماد کرد، درست نیست. پیغمبر فرمودن مادامی که به این دوتا به چسبید هدایت میشه، چیزی نمونده که اینا نگفته باشن. همه اون چیزی که برای هدایت و برای زندگی بهتر در دنیا و آخرت احتیاج داریم همش رو گفتن، چیزی رو فروگذار نکرد. از آن چیز بیشتری غیر از اونی که اینا گفتن ما احتیاج نداریم. باید خیلی این مغازه ها و اینا که باز شده من چیزهای دیگری میان ترویج میدن در جامعه بسته بشه، دلوشون گرفته بشه، هرچی هست یا در قرآن یا در روایات ما که از اهل بیت اومده. اللهم صل علی محمد و آله. خدایا بر این خاندان درود بفرست، سلام و صلوات خدا خودتشون به حالشون کن. صلوات تنها دعاییه که مستجابه از زبان همه، هر کسی هر جای صلوات بفرسته این دعاش قطعاً مستجاب. دعاهای دیگه ای ما نه، گاهی موانعی داره، مشکلاتی داره، مستجاب نمیشه، اما صلوات مستجاب میشه. و در صلوات هم ما از خدا میخوایم که خدایا خودت درود و سلامت رو بر اینا بفرست. ما کارمون، عباداتمون، سلام و صلواتمون مثل خودمون ناقص و لنگ و عاجز. بذار در صلوات ما مستقیم نمی صلوات رو بر خود پیغمبر و آل پیغمبر از جانب خودمون نمی فرسیم، به خدا میگیم اللهم، یعنی ای خدا تو درود بفرست بر اینا، تو این کار رو انجام بده، تو صلوات و رحمت خاصت تو شامل حال اینا کن، از ثوابش هم ما بهره می کنیم. لذا اینا اینقدر مقامشون بالاست و رتبه‌شون بالاست که خدا در قرآن کریم می‌فرماید من خودم و همه ملائکه بر پیغمبر اکرم درود می‌فرستیم، شما هم درود بفرستید. بعد ما که می‌خوایم درود بفرستیم، خود خدا این ذکر رو مشخص کرد که باز شما که می‌خواید درود بفرستید به من بگید که من بفرستم، بگید اللهم ای خدا صل تو درود بفرست بر آنها. چون ما عرض شد ما خودمون هدیه هامون ناقص و دست و شکست است، اهل بیت اینقدر مقامشون بالاسته، هدیه دادن به اونا رو خود خدای متعال عهده دار شده بشون بده. این نکته ای بود که در صلوات هست. بعد ایشون فرمودن الهم نامعرفت و فضله، خدایا در دل ما الهام کن به ما که فضیلت این ماه را، آثار خوب این ماه رو بشناسیم، که یه وقت خدای نکرده تو این ماه هستیم، تو این ظرف پاک و تمیز و مطهر هستیم، آلودش نکنیم. خدای نکرده با معصیت، با تصمیم غلط، با حرف غلط، با گناه آلودش نکنیم. اون وقتی که خدای نکرده میخوایم گناهی کنیم، بفهمیم که اینجا ماه رمضونه، یه فرق داره با ماهای دیگه، یه ظرف تمیز خدا داده در اختیار ما، ارزشش بالاست، حیف با نجاست از بینش ببریم. اولین دعا اینه که خدایا فضیلت این ماه رو به دل ما الهام کن، در اونجایی که خدای نکرده میخواییم خلاف این ماه و اون چیزی که تو خواستی عمل کن. پس باید مراقبت کرد که حرمت این ماه حفظ بشه و ازلال حرمت، کاری که حرمت این ماه رو میشکنه نبود انجام داد، اون کار عبارت است از معصیت. معصیت حرمت این ماه رو میشکنه، چون این ماه شرافت داره پیش خدا. آدم مثل مهمونی میمونه که نمک رو میخوره و نمک رو رو میشکنه، نباد. خیلی باید مراقبت کنید که لااقل تو این ماه هرچه میتونیم بیشتر مراقبت کنیم، گناه نکنیم. وقتی پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه فضایل این ماه رو شمردن که زیاد شنید، مردم این ماه داره با خیر و برکت میاد، نفس میکشید ثواب تسبیح داره، خوابتون میبره، خسته میشید به خواب میرید، این خوابتون عبادت، ناراحت نشید بگید چرا من خوابم برد، خوابتون عبادت، نفستون تسبیح، اعمالتون مقبوله، قرآن هر آیهش ثواب، همه قرآن رو در سایر ماها داره، به ایتام، به فقرا، به کیا کمک کنید، مواظبت کنید، اخلاقتون رو نیکو کنید. این چیزای متعدد و زیاد پیغمبر اکرم توی خطبه فرمودن که انشاءالله حالا فرصت شد اشاره میکنیم، سابق هم اشاره شدیم. همه اینا رو که فرمودن خب خیلی بود، خیلی از دستور و عمل ها رو پیغمبر اکرم یاد دادن که در این ماه چی کار کنید، از بین نبرید این ماه. بعد امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که یا رسول الله در بین همه این اعمالی که شما شمردید، دعا رو، قرآن رو، اطعام رو، افطاری دادن رو، قرآن خوندن رو، همه این کارا، خیلی کارای زیادی شمردن، اینا همش در بین اینها کدام از همه بهتر و مهمتر؟ که ما اگر احیانا نتونستیم این کارا رو انجام بدیم، لااقل اون بهتره رو انجام بدیم. خب عقل آدم هم همین رو تصدیق میکنه دیم، که حالا در یه شرایط اگر آدم نمیتونه از همه خیرات اون شرایط استفاده کنه، اون بهتره رو انجام بده. مثلا آدم خواهد بره مشهد زیارت، بره کربلا زیارت، ممکنه برایش سوال پیش بیاد که من الان اونجا میرم بهترین کار چی؟ من الان مشرف میشم حج بهترین کار چی؟ من الان ماه رمضان بهترین کار چی؟ من الان شب قدر بهترین کار چی؟ من بناس هفته دیگه برم زیارت، برم مشهد، برم کربلا، بهترین کار چیه؟ چی کار کنم؟ خب ما متاسفانه در جامعه ما و اهل تبلیغ ما، رسالت تبلیغ و منبر رو دارم، متاسفانه عده زیادی این نکات رو توجه نمی کنند، ساده از کنارش رد میشه، چه ازشون بپرسید چه بگن، چه بسا از خودمون بپرسند و بگیم ذهنمون تنظیم نشده که آقا به بهترین عمل در هر شرایطی که شما میخواید حساب بکنید ترک معصیت. گناه نکردن، گناه نکردن. ما میخواییم بریم زیارت یا مشهدی حرمی مشرف میشیم حرم. بهترین عمل اینجا چیه؟ بهترین عمل همونجا که تو مشهدیم ترک معصیت، گناه نکن. آدم از اینجا که تصمیم میگیره راه بیفته بره مشهد، راه بیفته بره کربلا، تا برمیگرده یک دونه گناه نکرده باشه. این رو خدا از هر کسی و اهل بیت و امام رضا از هر کس دیگری از دست این بیشتر راضی. ولو اونجا که رفت بره گوشه حرم بخوابه، ولو اونجا که رفت بخوابه، این خوابش رو همون راضی. چرا؟ چون همت کرد، تلاش کرد، اون چیزی که اونا میخواستند رو به طور کامل انجام داد. یه شاگرد نمونه که موفق شده نمره 20 بگیره توی امتحان. از همینجا که میخواید برید زیارت تا میرید اونجا هستید تا برگردید، باید باید مراقبت کنه، معصیت نکنه، بد اخلاقی نکنه، داد نزنه، حرف بد نزنه، واجبی ازش ترک نشه، حرامی رو مرتکب نشه، گناه نکن. این بهترین استفاده رو میبره اونجا. بهترین عمل تو محرم از آن پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین پرسیدن بهترین عمل چیه؟ فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. بهترین عمل که هیچ عملی به گرد پای اونم نمیرسه اینه که آدم گناه نکن، روزها و شبها بیاد سپری بشه، این خاطرش و خیالش جمع بشه که من یک دونه گناه نکردم. این مسئله اصلی، این رو نباید ساده گرفت، این رو نباید راحت از روش رد شد، این رو نباید بگیم بله ما که بلدیم، خودم بلدیم. نه خودت بلدم اگه هستی، ولی عملا انجام ندادی، چون اگر انجام داده بودی اینجا نمیگفتی خودم بلدم، بلکه خیلی هم پذیرایی میکردی. باید توجه داشت، فکرمون رو تنظیم کنیم. همه عبادات خیلی مفیدن، خیلی آثار خوب دارن. دعا خوندن خیلی مهمه، دعا کردن خیلی مهمه، این دعاهایی که تو کتاب های دعا نوشتن خیلی مهمه، این نماز ها، این عبادات، همه شون خیلی مهم و انسان خوبه کنار کارش داشته باشه، اما باید مواظب باشه اون خط اصلی و کار اصلی ترک گناه. پیغمبر اکرم استاد کل بشر، بالاترین بنده خدا، فرمودن بهترین عمل توی ما معصیت. همه خدایی ها و همه اونایی که شاگرد خوب اهل بیت هم بودن و هستند، اونا هم همین هم میگن، چون میدونن همه چیز خوب زیر سایه گناه نکردن و همه بدبختی های بشر به خاطر گناه کردن، نه به خاطر اینکه این مستحبات رو انجام نمیدن، به خاطر اینه که گناه میکنه. اونی که گناه میکنه ظرف دلشون و زندگیش رو آلوده میکنه و هرچی میخواد از این مستحبات بریزه استفاده زیادی نمیبره. مثل این خونه بمونه، این خونه در دیوارش کثیف ریخته به هم، شلوغ، در هم بر هم، خراب. حالا ما همینطور میتونیم شلوغی و کثیفی بیا به در دیوارش گل بزنیم، گلدون بذاریم یه گوشه کنار، قاب عکس بذاریم، چیزای زینتی آویزون کنی. اینجا چی کار کردی؟ فقط شلوغش کردی. قشنگی نداره، خیلی نداره. مثلا اون چیزای زینت و قشنگ، قشنگیش رو نمیتونه نشون بده. نمیتونه نشون بده. به چشم نمیاد. گناه و معصیت هم اینجوریه. دل ما رو خراب کرده و خراب میکنه، آلوده میکنه. حالا توی این آلودگی هرچی آدمی از این کارا و از این چیزا بریز، حالا بیشتر شلوغش کرد، بیشتر این گلو، این چیزای زینتی رو از بین برد و ضایع کرد. از امام همین. بذار انسان زیرک، مومن زیرک، مومنیه که اول از همه تصمیمش رو میذاره رو گناه نکردن، که شب و روز این ماه سپری بشه و اگر احیانا توفیق پیدا نکردم قرآن تلاوت کنم، اگر احیانا توفیق پیدا نکردم کارهای خیلی دیگه انجام بدم یا کم بود، لااقل این توفیق رو پیدا کردم و خدا کمکم کرد که بالاترین عمل رو انجام دادم، از همه او عبادات بالاتر، اونم گناه نکردم، اونم تقواست، اونم ترک معصیت. رضای امام سجاد میفرماد خدایا به من کمک کن از چیزایی که تو حرام کردی و ممنوع کردی در این ماه دوری کن. اولین دعاهای ایشون دور بشن، تحفظ من ما حضر تفی، کاری که به عنوان معصیت حساب کردی من اونا رو مبادا مرتکب شم. این رو انشاءالله بتونیم باور کنیم و بتونیم هرچی بهتر تو زندگی پیاده کنیم تو از منافعش بیشتر بهره مند بشیم. گرفتاری های بشر، آدم ها، انسان ها، خودشون، زندگیشون، اطرافیانشون، اینا عمدش ریشش میرسه به گناه و معصیت. اگر این حذف بشه خیلی از اینا حذف بشه، از این میره. اونطورا انسان تا میاد این رو باور کنه عمرش تموم میشه متاسفانه. وقتی میرسه به مرگ و داره میمیره و میمیره، اونجا متوجه میشه که گناه نکردن و تقوا چقدر مهم بود و به درد بخور. اموات بیشتر از ما میفهمند که تقوا چقدر به درد بخور. مبادا از اونایی باشید که تا مردن نفهمیدن این مسئله رو، و حالا که خدا به ما توفیق داده به برکت اهل بیت بفهمیم و فهمیدیم که این مسئله اینقدر مهمه، مراقبت بیشتر کنیم که این ماه مواظب باشیم که گرفتار نشیم، اذیتی کسی نکنیم، حرف بد نزنیم، دعوا نکنیم، غیبت نکنیم، حرف ناپسند نزنیم، کار غلط انجام ندیم. مثال ارواح طیبه همه کسانی که عمرشون رو با تقوا و بندگی خدا سپری کردن، مخصوصا همه حضرات معصومین علیهم السلام، همه علمای ربانی و شهدای تشریف و امام شهدا سلام الله. Allah, yeah.